بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از این که روشن شد که قاعده تجاوز مانند قاعده فراق عمومیت داره و اختصاص به باب صلات نداره، یک بحثی که در کلمات فقها مطرح شده این است که آیا قاعده تجاوز در طهارات صلات وضوء غسل و تیمم جریان داره یا خیر. مثلا در وضوء اگر در حین شستن دست راست هستیم شک کردیم که آیا صورت رو شستیم یا نه، آیا میتونیم بگیم اینجا قاعده تجاوز جریان داره؟ در غسل همینطور، در تیمم هم همینطور. یا اینکه قاعده تجاوز در این طهارات صلات جریان نداره، اجماع قائم شده بر اینکه قاعده تجاوز در باب وضوء جریان نداره و فقها آمدن به این مورد اجماع غسل و تیمم را هم الحاق کردن. کسانی مثل مرحوم نائینی که قائل بودن به این که قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات داره، خب روی مبنای ایشون این بحث خیلی روشنه. اگر ما آمدیم گفتیم از روایات باب تجاوز فقط اجرای قاعده تجاوز را نسبت به باب صلات ما می فهمیم، کما این که مرحوم نائینی این ادعا رو داره، نتیجه این می شود که عدم اجرای تجاوز در وضوء و غسل و تیمم و سایر موارد این تخصصاً خارجه، یعنی از اول قاعده تجاوز شامل اینها نمی شده. از اول قاعده تجاوز یک امر تعبدی خاص بوده مربوط به باب صلات. اما اگر آمدیم گفتیم که قاعده تجاوز عمومیت داره، کما اینکه ما هم همین رو اثبات کردیم، اون وقت اگر بخوایم بیایم بگیم در وضوء یا غسل و تیمم جریان نداره، این دیگه از باب تخصیص میشه. رو مبنای نائینی از باب تخصص، اما روی این مبنا از باب تخصیصه. مجموعاً برای اینکه قاعده تجاوز بگیم در وضوء جریان نداره، حالا تا برسیم به غسل و تیمم، مجموعاً سه دلیل از کلمات فقها استفاده میشه. دلیل اول همین اجماع، اجماع قائم شده بر این که قاعده تجاوز در وضوء جریان نداره، همه فقها هم فتواشون بر اینه. اگر کسی داره غسل یدین انجام میده شک کرد که آیا صورت رو شسته یا نه، باید دو مرتبه صورت رو بشوره. داره مسح انجام میده، شک میکنه آیا غسل یدین انجام داد یا نه، باز باید انجام بده. اجماع قائم بر این معناست. فتاوای فقها هم همه حاکی از همین اتفاق و اجماع. و از مواردی که اجماع به صورت مستفیض نقل شده در همین مورد مکررن، فقها این اجماع رو نقل کردن. دلیل دوم اون صحیحه زراره که در صحیحه زراره این بود که اذا کنت قائدا فی وضوئک فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما. وقتی هنوز در حالت وضو نشستی، خانه شدی بری، شک کردی که آیا ذراعینت رو شستی یا نه، فاعد علیهما، اعاده کن، ذراعین رو دو مرتبه بشور. و بعد فرموده و علا جمیع ما شککت فی انک لن تغسله مما سمی الله تعالی. اون مواردی رو که خداوند واجب کرده، اون مواردی رو که خدا واجب کرده اگر شک کردی شستی یا نه، باید اعاده کنی. ما دمت فی حال الوضوء، مادامی که در حال وضوء هستی، فاذا قمت من الوضوء و فرغت من، وقتی از حال وضوء پا شدی، فارغ شدی، و صرت فی حالت اخرى، وقتی مشغول یک کار دیگری شدی، فی صلات او غیرها، فشککت فی بعض ما سمی الله تعالی مما اوجب الله علیک لا شیء علیک. اگر از وضو پا شدی، رفتی در یه حال دیگری مشغول شدی، بعد شک کردی که آیا از این مقدار واجب چیزی رو انجام دادی یا کسر گذاشتی، این شک تو قابل اعتنا نیست و لا شیء علیک. پس دلیل دوم در این که قاعده تجاوز در وضو جریان نداره همین روایته. این روایت میتونه نسبت به اون عموماتی که ما آمدیم از اون عمومات قاعده تجاوز رو در جمیع ابواب در صلات و در غیر صلات استفاده کردیم، بیاد مخصص او واقع بشه. این صحیحه زراره مخصص اون روایاته. البته این احتمال هست، نمیشه به صورت قطعی هم گفت، احتمال وجود داره که اجماعی هم که مجمعین ادعا کردن و دارن، اون اجماع هم مستند به همین صحیحه زراره باشه و در نتیجه دیگه ما دو تا دلیل نداشته باشیم، اون اجماع می شود اجماع مدرکی. اینجا نکته مهمی که باقی میمونه و باید شروع بکنیم در همینجا این است که بین این صحیحه زراره و موثقه ابن ابی جعفر تعارض وجود داره. و اذا تعارضا تساقطا، وقتی تساقط کردن رجوع میکنیم به همون عمومات یعنی عمومات قاعده تجاوز و بیاییم بگیم که قاعده تجاوزم در باب وضو جریان داره. حالا موثقه ابن ابی یعفور رو قبلا هم خوندیم، دو مرتبه میخونیم. اذا شککت فی شیء من الوضوء، اگر در شیء از وضوء شک کردی، فی شیء یعنی فی جزء من اجزاء الوضوء، و دخلت فی غیره، در غیر اون شیء داخل شدی، فلیس شکوک به شیء، شک تو قابل اعتنا نیست. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، شک در اون شیء است که از اون شیء تجاوز نکردی. اگر ضمیر دخلت في غیره را، ضمیر غیره را به شیء برگردونیم، اذا شككت في شیء من الوضوء، یعنی فی جزء من اجزاء الوضوء، و دخلت در غیر اون شیء، یعنی در غیر اون جزء، الان شک میکنم در شستن صورت، داخل در شستن یدین شدم، فلیس شکوک به شیء. پس این روایت یعنی موثقه ابن ابی یعفور بنابراین که ضمیر به شیء برگرده با اون صحیحه زراره تعارض پیدا می کنن، و اذا تعارضا، اون وقت ما اجماع رو هم آمدیم گفتیم احتمال دارید اجماع مدرکی باشه، مدرک اجماع همین صحیحه زراره باشه، لذا اجماع یک دلیل اخیر نیست برای ما. بین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور تعارض به وجود میاد، اذا تعارضا تساقطا. قاعده اولی هم بگیم در باب تعارض تساقطه، وقتی هم تساقط شد رجوع بکنیم به عمومات روایات تجاوز و بگیم تجاوز و قاعده تجاوز در وضوع جریان داره. اینجا برای اینکه تحقیق در این مطلب کاملا روشن بشه، باید کلام مرحوم شیخ در کتاب رسائل رو ما اینجا مفصلا نقل بکنیم، کلام شیخ رو تحلیل بکنیم، و بعد ببینیم غیر از کلام شیخ آیا مطلب دیگری وجود داره یا نه. بالاخره اگر بخوایم بگیم که قاعده تجاوز در وضوع جریان نداره، باید این تعارض رو ما حل بکنیم. اگر کسی بتواند این تعارض رو حل بکنه، صحیحه زراره میگه تا مادامی که در حال وضوع نشستی، در هر جزئی از اجزای وضوع اگر شک کردی عید. موثقه ابن ابی یعفور میگه نه، اگر در یه جزئی شک کردی، داخل در جزء دیگر شدی، ولو در همین حال وضوع هستی، این شک قابل اعتنا نیست. اگر این تعارض رو بتونیم حل بکنیم، نتیجه میگیریم که پس قاعده تجاوز در باب وضو جریان نداره. اما اگر نتوانیم حل بکنیم، باید به همون عمومات رجوع کنیم. مرحوم شیخ در کتاب رسائل، اون چاپ‌های قدیم رسائل که حاشیه عبدالرحیم هم برش هست، در صفحه 412 اونجا اول آمدن فرمودن ما از این موثقه ابن ابی جعفر یک قاعده کلی استفاده میکنیم که در این موثقه این قاعده کلی را نسبت به وضوع تطبیق داده و اون همینه که اگر از یک جزئی تجاوز کردیم وارد جزء دیگر شدیم و شک کردیم این شک اعتناع به اون نباید بشه و مادامی که وارد جزء دیگر نشدیم باید به این شک اعتناع بشه. و فرموده است که ما باشیم و این موثقه ابن ابی یعقوب این قاعده تطبیق داده شده بر وضوع در اون قاعده کلیه و اینطور نیست که بیاییم بگیم در وضوع یک حکم تعبدی صرف داریم ما. توضیح بیشتر رو عرض بکنیم. می‌فرماید که وقتی ما مجموع موثقه ابن ابی یعفور رو نگاه می‌کنیم صدرن و ذیلن که در ذیلش میگه انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، ازش استفاده میکنیم مادامی که از یک شیئی ما فارغ نشدیم، اگر ما شک کردیم باید اون شک رو بهش اعتنا بکنیم. به عبارت اخرى با توجه به این ذیل ازش استفاده میشود شک که در اثناء عمل مادامی که انسان فارغ نشده این باید بهش اعتنا بکنه، مگر اینکه از یک جزئی به جزء دیگر داخل شده باشه. اون وقت بعد مرحوم شیخ میان میگن خب حالا ما باشیم و موثقه میگیم در باب وضوع هم اگر از یک جزئی به جزء دیگر داخل شدیم و شک کردیم این شک قابل اعتنا نیست. فرموده است که خب ما باشیم و موثقه اینه، اما هم اجماع داریم بر این که در باب وضوع اگر از یک جزئی به جزء دیگر داخل شدیم به شکمون باید اعتنا بکنیم، هم این که صحیحه زراره جلوی ما قرار داره. چه کنیم اینجا؟ شیخ بعد از این که این طوری بیان اشکال رو ذکر کردم فرمودن ما بیاییم در باب وضوع یک حرف دیگری بزنیم، بگیم وضوع کلش یک عمل واحده، وضوع مثل نماز نیست که دارای اجزاء مستقل باشد، وضوع کلش یک عمله. شما در نماز چطور میاد میگید آقا رکوع یک عمله، سجده یک عمله، فاتحه الکتاب یک عمله، اما در باب وضوع ما باید بگیم وضوع کلش یک عمله. اون وقت تجاوز یعنی تجاوز از وضوع اصلا دیگه معنا نداره. اگر کسی از شستن صورت آمد سراغ شستن یدین تجاوز واقع نشد. وقتی میگیم وضوع تمام اجزایش به عنوان یک عمل واحده تجاوز، این تجاوز از دوست، یه تجاوز از قتل وجه و قتل یدین معنا نداره. حالا اجازه بدید عرض میکنم که دلیلی که مرحوم شیخ آورده فرموده است که ما در وضو میاییم میگیم تمام اینا مقدمه است برای یک اثر باطنی به نام طهارت. چون اثر واحده، مسبب اگر واحد شد سببم باید واحد باشه. سبب در اون جایی که مسبب واحده نمیشه اسباب متعدده باشه، باید اونجا سبب واحد باشه. وضو یک اثر دارد و اون طهارت. حالا این که دارای اثر واحده، پس ما میگیم شارع این وضو را اعتبار کرده است یک فعل، یک شیء. اون وقت تجاوز، یعنی تجاوز از کل وضو دیگه معنا نداره که ما بیاییم بگیم از شستن صورت تجاوز کرده رفت سراغ شستن ید، از شستن ید تجاوز کرده رفت سراغ من. به عبارت اخرى در باب صلات برخی از فقها گفتن آقا قرائت کلش جزء واحده، اما دیگه آیه آیه در اینجا که بیایم بگیم هر آیه‌ای خودش عنوان یک جزء مستقل رو داره، در باب قرائت اینطور نیست. یا بیایم هر کلمه‌ای رو بگیم جزء مستقله. الان دارم میگم سمد، شک میکنم الله رو گفتم یا نه، که البته این بحث شما میکنیم انشاءالله که آیا قاعده تجاوز در جزء الجزء هم جریان داره یا نه. مشهور و عده کثیری آمدن گفتن نه، جریان نداره. اون وقت نتیجه این میشه چطور شار کل قرائت را یک جزء واحد مستقل در نظر گرفت؟ در باب وضو هم همینطور، کل وضو را آمده به عنوان یک شیء واحد اعتبار کرده. دیگه اینطور نیست که بگیم شارع هر جزئی از اجزای وضو را استقلالی لحاظ کرده، نه. استقلال فقط در باب صلاته، اونم مثل اجزای قرائت، تکبیر، رکوع، سجده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که پس در باب وضو هم چون شار کلش رو آمده شیء واحد در نظر گرفته، تا مادامی که داخل در وضو هست هنوز تجاوز از محل نشده. تجاوز از محل بعد از آنیست که وضوش تمام بشه. این بیان رو مرحوم شیخ دارن. مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار در همون جلد چهارم در صفحه 49، همین چاپ اخیری هم در جامعه مدرسین کرده، دو اشکال بر مرحوم شیخ وارد کردن. اشکال اول این است که شما که میگید شارع آمده وضو را به منزله شیء واحد در نظر گرفته، این با خود ظاهر موثقه سازگاری نداره. در خود صدر موثقه ابن ابی یعفور داره اذا شککت فی شیئن من الوضوء. این فی شیئن من الوضوء من تبعیدیه فی شیئن یعنی فی جزء من اجزاء الوضوء و دخل نفی غیره در غیر اون شی داخل شدی. پس خود موثقه ابن ابی جعفر خودش آمده اجزای وضو رو هم مثل اجزای نماز در نظر گرفته. این اشکال اول. اشکال دوم این است که خب این که شما میگید وضو اثرش اثر واحده، جایی که اثر واحده، مسبب واحده، باید سببا واحد باشه، در کثیری از عبادات اینطوره. در اشکال دوم مرحوم عراقی نقد کرده فرمایش شیخ را به کثیری از عبادات. خب ما میگیم آقا نماز یه اثر واحد داره، تنها عن الفحشاء والمنکر. روزه یک اثر داره، حالا اگر روزه رو این خودش مرتبه، حج یک اثر داره، اونم ذکر اللهه. بنابراین در کثیر از عبادات اثر واحده، معذاره ما نمیتونیم بگیم سببم واحده. این دو اشکال رو مرحوم عراقی به مرحوم شیخ وارد کرده و تلامذه مرحوم عراقی مثل مرحوم محقق بجنوردی در همین کتاب قواعد فقهیه‌شون همین اشکالات و استادشون رو پذیرفتن. اما در برخی از کلمات بعضی از بزرگان در مقام جواب از مرحوم محقق عراقی برآمدن. ببینیم آیا این جواب درستیه یا نه. اما جواب از اشکال اول عراقی فرمودن که اون چه که مقصود شیخ هست این نیست که بگوید وضو مرکب نیست. مقصود شیخ این است که شارع این وضوی مرکب را آمده یک وحدت اعتباری براش قائل شده. اصلا وحدت اعتباری فرع بر این است که به حسب ظاهر مرکب باشه، یعنی یه چیزی که به حسب ظاهر مرکبه دارای اجزاییه، این اجزا هر کدام جدای از یک دیگران به حسب ظاهر، اینجا شارع میتونه بیاد یک وحدتی رو اعتبار بکنن بشه وحدت اعتباری. اما اونجایی که یه چیزی خودشم مرکب نیست، اونجا نیازی به وحدت اعتباری ما نداریم. این که شما عراقی فرمودید در موثقه ابن ابی یعفور فرض رو بر این گذاشته که وضو دارای اجزای متعدده، اذا شککت فی شیء من الوضو، خب بله اذا شککت فی شیء من الوضو وضو جز داره، باید مرکب باشه، با حرف شیخ هم منافات نداره. شیخ می‌فرماید این مرکب را شارع آمده وحدت اعتباری براش کرده. خب این جواب از مرحوم عراقی نیست. چرا؟ برای این که بحث در این نیست که نسبت به این خارج بین شیخ و عراقی اختلاف باشه. از شیخ بپرسیم که آقا در خارج وضو مرکبه یا نه، میگه بله مرکبه. از عراقی بپرسیم وضو در خارج مرکبه، میگه بله مرکبه. بحث در این نیست، بحث در این است که شیخ ادعا فرموده که اجزاء وضوء لحاظ استقلالی برایشون نشده. لحاظ استقلالی یعنی بیان یک جزئی رو مستقلا در نظر بگیرن، یه حکمی رو شاره برای ذکر بکنه غیر از مجموعه وضوء. شیخ همچین ادعایی رو داره. شیخ میفرماد شاره همه وضوء را یه چیز در نظر میگیره و برای وضوء به مجموعه یه حکم قائل شده شاره. خب اینجا اشکال عراقی وارده، میگه خب در این صدر موثقه ابن ابی یعقوب داره اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. یعنی اینی که در صدر موثقه آمده یک حکمی را برای یک جزء مشکوک از وضوء شارع بیان کرده، خب این دلیل روشن بر این است که همانطوری که در باب نماز اجزاء نماز رو شارع لحاظ استقلالی کرده، در باب وضوء هم اجزاء وضوء را لحاظ استقلالی کرده و شارع حکم کرده باشه. پس این جواب از اشکال اول عراقی ملاحظه فرمودید که جواب درستی نیست. اما جواب دوم، مرحوم عراقی نقل کردن گفتن به شیخ که خب شما که میگید وضوی اثر واحد داره به نام طهارت، ما میگیم نقل میکنیم به کثیری از عبادات، خود نماز هم همینطوره، نماز یک اثر داره به نام نهی از فحشاء و منکر، پس اونجا باید همین حرف رو شما بزنید. جوابی که از این نقض عراقی داده شده این است که بین این اثر و اون اثر فرق وجود داره. ما دو جور اثر داریم، یک اثر اثر شرعیه که از اثر شرعی تعبیر میکنیم به اثر جعلی، و یک اثر اثر تکوینیه. اثر در باب وضوء شرعیه، یعنی شارع آمده این غسلتان و مسحتان را سبب قرار داده برای یک اثری به نام طهارت. اما اثر در باب نماز یعنی تنها از فحشاء و منکر، این اثر تکوینی نمازه. این نماز از آثار وضعی او، از آثار تکوینی و خارجی او مسئله نهی از فحشاء و منکره. و نکته ای که وجود داره، خب بفرمایید آقا بین این اثر که عنوان اثر شرعیه یا اثر جن و اون اثر که عنوان اثر تکوینیه فرق دیگه هم وجود داره، میگن بله. فرقش این است که در اثر شرعی نسبت اثر به مؤثر، نسبت مسبب به سبب، رابطه شون میشه رابطه سبب و مسبب، شارع این رو سبب قرار داده برای طهارت. اما در باب اثر تکوینی اونجا مسئله سبب و مسبب در کار نیست، نسبتشون عنوان سبب و مسبب رو نداره. بله؟ یعنی سببیت شرعی نداره. بله، علت معلول مثل سایر، همانطوری که آتش علت برای حرارته به نحو تکوینی، در باب صلات هم صلات به نحو تکوینی علت برای نهی از فحشاء و منکر.
اگر
باشه، ولی اون اثر تکوینیه. اونجا ببینید ما الان بحث در سبب و مسبب شرعی داریم میکنیم، میخوام بگیم که شیخ میخواد بگه تمام وضو شارع سبب قرار داده برای این اثر. حالا که شارع تمام وضو رو سبب قرار داده برای این اثر، پس این عرض میشود مسبب میشه واحد، سبب واحد، دیگه اجزا به حاض استقلالی نمیشه. اینجا به نظر میرسه این جواب دوم یک تکلفی بیش نیست، یعنی اولا عبارات شیخ هیچ درش مسئله فرق بین اثر جعلی یعنی اثر شرعی و اثر تکوینی تو عبارات شیخ که وجود نداره. مرحوم عراقی میگه شما دارید در عبارتتون میفرمایید وضوع یه اثر داره، پس باید خودش هم یه چیز باشه. همین کلام به عینه در نمازم میاد. در عبارات شیخ قرینه‌ای برای چیزی که مراد از این اثر خصوص اثر شرعی وضعیه ما نداریم که شیخ باید بگه این فقط در اونجایی که سبب و مسبب و سببیت شرعیت مطرحه، هم اونجایی که سببیت تکوینیت این مطرح نیست. این اولا. ثانیا، حالا اگر فرض کنیم شیخ هم این حرف زده باشه، اشکال به مرحوم شیخ اون وقت وارده که شما چرا میایید بین اثر شرعی و اثر تکوینی فرق میگذارید؟ که به اثره عرض میشود در اثر تکوینی هم ما طبق همین قاعده الواحد و لا یصدر الا من الواحد، اونجا باید بگیم مسبب اگر واحد شد سبب واحده. چطور میتونیم ما بیایم بین اثر شرعی و اثر تکوینی این فرق رو بگذاریم؟ بگیم آقا در اثر شرعی سبب یکیه اما در اثر تکوینی سبب یکی نیست. و اساساً اشکالی که به مرحوم شیخ یعنی مرحوم عراقی در این اشکال دوم میخواد بگه این است که به شیخ میخواد بفرمد این دلیلی که شما آوردید دلیل نیست، شما باید یه دلیلی بیارید. ادعای شیخ چیه؟ ادعای شیخ این است که شارع وضوع را تماما یه چیز فرض کرده. یه ادعای شیخه این دلیل که شیخ بفرماید اثرش واحده، این دلیلیت نداره و در نتیجه این ادعا یک دعوای بلا دلیله. به نظر ما این اشکالات مرحوم عراقی بر مرحوم شیخ وارده، نتیجه این میشه تا به حال سه تا دلیل ذکر شد در این که قاعده تجاوز در وضو جریان نداره، یکی اجماع، یکی صحیحه زراره، یکی هم همین بیان شیخ که آقا در باب وضو وضو کل شیء واحده. این دلیل سوم ملاحظه کردید مخدوشه. منتها هنوز ما مسئله تعارض بین صحیحه زراره، اگر این بیان شیخ تام بود که وضو کل شیء واحده، تعارض بین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور برطرف میشد، اما چون این بیان بیان غیر صحیحه یعنی اشکال داره همین اشکالات مرحوم عراقی، لذا هنوز باید ببینیم که بالاخره این تعارض ما چگونه حل بکنیم. حالا تو فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و سلم.